هم هست که یکی از نقاطی که در دولت شهید بزرگ با شهید رئیسی روش تاکید میشد و حالا چند باری هم که افتخار داشتم با شهید امیر عبداللهیان گفتگو کردم، سیاست این بود که آقا ما ارتباطمون رو با کشورهای اروپایی پیگیری میکنیم، اما سیاستهای کشور رو گره به نگاه اونها نمیزنیم و کشورهای دیگر رو هم در نظر میگیریم. من میخوام این پرسش رو از محضر شما داشته باشم که خب دولت 13 هم همین شعار رو داشت، شما به عنوان کارشناس این حوزه که سالهای سال سابقه مدیریت در شقوق مختلف این فضا داشتین، عملکرد این 3 سال سالهای قبل و آنچه که پیش روی دولت هست برای سالهای پیش رو چطور میبینید؟
ببینید، دولت ها بر اساس اهدافی که تو سیاست خارجی تعیین میکنن قابلیت ارزیابی دارن. مثلا در دوره‌ای که جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور شدن، اون موقع بحث اصلیشون این بود که ما مشکلمون رو با دنیای غرب سر مسائل هسته‌ای حل بکنیم، که کار به قطعنامه ها کشیده بود و تحریم ها و فشار ها. چون اولویت دولت این بود که مسائل بین المللیش رو و به خصوص فعالیت های هسته‌ای رو میخواد حل بکنه، تمام تمرکز رو گذاشت رو بحث های بین المللی. بحث برجام شد مهمترین بحثی که تو دستور کار سیاست خارجی ما بود و رسیدن به یک توافق حالا دستاوردهای سیاسی داشت، از نظر افکار عمومی ما رو تو موضع برتر قرار داد که ما خطایی نکردیم. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دائما تایید میکرد فعالیت‌های صلح‌آمیز ما رو، یعنی یک دفعه طرف مقابل ما در انزوا قرار گرفت، چون خیلی فضا رو بر علیه ما کرده بود که ما داریم فعالیت هسته‌ای خطرناکی انجام میدیم. ما دستاورد سیاسی داشتیم، دستاورد افکار عمومی و دیپلماسی عمومی داشتیم، ولی دستاورد اقتصادی قابل توجه پیدا نکردیم به خاطر اینکه اونها از طرق دیگه سنگ اندازی میکردن. ولی اگر بخوایم ارزیابی کنیم بگیم تو اون مقطع ما چقدر موفق بودیم تو سیاست خارجی، میگیم تو بخشای بین المللی خیلی فعال بودیم، ولی تو بخشای دو جانبه خود ضعیف شدیم به خاطر اینکه تمرکز زیادمون رفت رو بحثای بین المللی. تو دولت شهید رئیسی تو بحث سیاست خارجی اهدافی که تعریف شده بود بیشتر منطقه‌ای بود، توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه بود. خب چون تعریف این بود تو همین حوزه هم خیلی کار شد، ما با همسایگان رفت آمدهای زیادی داشتیم، سران کشورهای همسایه رفت آمد میکردن، قراردادهای مختلفی تنظیم میشد و تو بحث منطقه بحث جبهه مقاومت اولویت بود، خیلی هم به این اولویت توجه شد، بحث تقویت جبهه مقاومت که نهایتاً هم بحث غزه پیش اومد، بحث طوفان الاقصا پیش اومد، بحث عملیات وعده صادق پیش اومد و دست برتر ما رو تو منطقه نشون داد. تنها کشوری که جرأت کرده بود به رژیم صهیونیستی پاسخ کوبنده بده و یک مانور قدرت داشته باشه از این که اگر قرار باشه اونو از پاشون از یه حدی جلوتر ببرن دیگه با واکنش خیلی سخت ما روبرو میشن، این نقطه برتری ما هم بود در منطقه و ضامن ثبات و صلح و امنیت منطقه هم بود. چون ما تو سیاست همون همیشه اعلام می کردیم که ما دنبال حفظ وضعیت با ثبات منطقه هستیم، با کشورهای منطقه می خواهیم دست دوستی دراز بکنیم و با همدیگه این منطقه رو حفاظت کنیم، جلوی حضور کشورهای دیگه که خارج از منطقه میان رو بگیریم. خب تو این بخش خیلی موفق بودیم. ما بحث احیای روابطمون با عربستان یه نقطه خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه فقط عربستان نبود، بحث جهان عرب بود و حتی با کشورهای دیگری که در سالیان بعد از انقلاب تو رابطهشون با ما خیلی دچار احتیاط بودن. ما شاهد بودیم که هم در مراسم گرامی داشت شهید رئیسی، در ودایی که سران کشور داشتن وزیر خارجه مصر شرکت کرد، هم امروز در مراسم تحلیف وزیر خارجه مصر شرکت کرد. مصر بالاخره یک کشور مهم عربیه، کشورهایی مثل کویت، قطر، حتی بحرین که دیدیم وزیر خارجهشون اومد، پس نشون میداد سیاست منطقه ما موفق بود. الان تو این دولت 14 ما باید ضمن این که اون روابط دوستانه با همسایگان رو میخواییم دنبال کنیم، ضمن این که میخواییم در منطقه با کشورهای منطقه یک پیمان جدیدی رو با هم دیگه منعقد بکنیم، هم حافظ امنیت منطقه باشیم، هم همکاری اقتصادی در دستور کار ما باشه، هم مقابله با تروریسم و رژیم صهیونیستی و جلوگیری از دخالت بیگانگان، ولی قرار بر این نیستش که ما از سایر ظرفیت ها استفاده نکنیم. ببینید آفریقا برای خودش ظرفیت‌های بزرگی داره، جنوب شرق آسیا، آسیان ظرفیت‌های بسیار بزرگی داره، غیر از حالا کشورهای پیشرفته‌ای که تو آسیا هستن که مثلا فرض کنید ما جدای از این که با چین رابطه خیلی خوبی داریم، با کره میتونیم رابطه خوبی داشته باشیم، با ژاپن میتونیم رابطه خوبی داشته باشیم، با روسیه رابطه خوبی داشته باشیم، با برزیل و اعضای بریکس و اینا، ولی بحث من اینه هر جایی متناسب با ظرفیتش اگر دیدیم میتونه مکمل شرایط اقتصادی ما باشه ما نباید دریغ کنیم. ما الان در داخل کشور طبق تمام توصیه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن رو تولید و رو صادرات خیلی تاکید کردن. همه میدونن اگر تولید بخواد در کشور ما رونق بگیره 4 تا نیاز اصلی داره، یا مواد اولیه‌اش باید تامین بشه از خارج از کشور، یا باید ماشینات مدرن به کار ببریم تا بتونیم رقابت کنیم با رقبای خودمون در بازارهای جهانی، یا دانش فنی میخوایم برای اینکه به روز باشیم، یا تأمین مالی میخوایم، سرمایه گذاری و مشارکت. برای این 4 نیاز اصلی ما ارتباط با کشورهای مختلف رو هدفمند باید دنبال کنیم. بعضی از کشورها میتونن برای ما مواد اولیه خوب تامین کنن، شاید مثلا آفریقا باشه، شاید تو آسیای مرکزی باشه. بعضی از کشورها میتونن ماشینات مدرن برای ما تامین کنن، شاید تو اروپا باشه این ماشینات مدرن، شاید تو کشورهای مثلا شرق دور آسیا باشه. بعضیاشون میتونن فناوری بیارن، این فناوری میتونه تو جاهای مختلف دنیا باشه که ما بعد ازش استفاده کنیم و انتقال فناوری رو دنبال کنیم. و بعد بحث تامین مالیه، بالاخره شما اگه میخوای جهش اقتصادی داشته باشید تامین مالی میخواد. ما همین الان میخوایم از ظرفیت‌های منابع انرژیمون استفاده کنیم و به اصطلاح بتونیم با کشورهای دیگه که تو منطقه یا بیرون هستن یک رقابت سازنده‌ای داشته باشیم. خب منابع انرژی ما یه چیزی بین 180 تا 200 میلیارد دلار احتیاج به سرمایه‌گذاری داره تا اینا زنده بمونه، احیا بشه و بتونه با حداکثر توانش کارشو ادامه بده. پس ما به هر کشوری که بتواند تو بحث اقتصادی مکمل ما باشه، تو منافع با هم شریک باشیم، باید کار بکنیم. پس چرا خودمون رو محروم کنیم؟ چرا بگیم که مثلا نه ما با اروپا کار نداریم؟ چرا؟ با اروپا هم میتونیم کار بکنیم، به شرط اینکه اونا دشمنی نکنن، به شرط اینکه اونا هم وارد بحث اقتصادی مفید که نفع هر دو طرف رو داره وارد بشن. ما میتونیم تو اون طراحی استراتژیک که خدمتتون گفتم با همین دید بود، ما باید ببینیم تو چه بخشایی با کدوم کشورها اولویت کار اقتصادی و همکاری‌های بزرگ داریم، بر اساس اون استراتژی ما بیایم اولویتامون رو تدوین بکنیم. من فکر میکنم سیاست متوازن سیاستیه که جدای از بلوک بندی ها نگاه بکنه هر کسی که دست دوستی به سمت ما دراز میکنه و ظرفیت همکاری داره باش کار کنیم. اتفاقا این همکاری های اقتصادی مانع از اون مخالفت های سیاسی و دشمنی میشه. شما تو بحث تحریم اگه برید یه مروری بکنید میبینید کشورهایی میرفتن با آمریکا یا چونه بزنن که معافیت از تحریم داشته باشن، که بیشترین رابطه اقتصادی رو با ما داشتن. از ژاپن بگیرید، از کره بگیرید، از امارات بگیرید، ترکیه بگیرید، کشورها حتی عراق و اینا، چون منافع اقتصادی براشون مهم بود. ما اگر با کشورهای اروپایی هم منافع اقتصادی بزرگ تعریف کنیم، خودش بزرگترین مانع از اینه که بخواد دشمنی کنه علیه ما. حتی بعضی معتقدن اگر در برجام دنبال یک تضمین قوی میگردیم، شاید دلیل اینکه آمریکایی‌ها دشمنی میکنن، چوبلا چرخ برجام میذارن، آقای ترامپ میاد برجامو پاره میکنه، شاید دلیلش اینه، میگه اگه این برجام به نتیجه برسه کشورهای اروپایی یا آسیایی یا همه رقبای ما ازش بهره میبرن، ما آمریکایی‌ها بهره نمیبریم. خب اگر ما میتونیم در تعریف همکاری اقتصادی و منافع اقتصادی حتی شرکت‌های آمریکایی هم بیان سرمایه گذاری بکنن وارد بشن، شاید خود این بزرگترین تضمین باشه که اونا دیگه مخالفت نکنن. اگر ما بیایم چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی با آمریکایی‌ها داشته باشیم با شرکت‌های مختلفش، هیچ وقت به خاطر منافع خودشون هم شده سعی میکنن که آسیب نبینه این همکاری. بنابراین ما باید با برنامه دنبال تضمین هایی باشیم برای حفظ روابط که در این دوره و زمانه هیچ تضمینی بهتر از همکاری و اقتصادی قابل توجه نیست. من در کشور لهستان سفیر بودم. خب در لهستان خیلی ظرفیت های خوبی برای همکاری اقتصادی با ما وجود داشت و داره. ببین ما دنبال این هستیم کشاورزیمون رو مکانیزه کنیم. بهترین کارخونجات تولید ماشینات کشاورزی در لهستان است، آمادگی دارن بیان در ایران حتی خط تولید را بندازن. ما کشورمون معدن داره و معادن به توصیه مقام معظم رهبری درآمدش میتونه جایگزین نفت بشه. بهترین متخصصین تو اکتشاف، تو استخراج، تو طراحی و تولید ماشینات معدن و لهستانی رو دارن. ما توی صنعت مثلا ذوب فلزات میخوایم کار بکنیم، بهترین کوره‌های فلزی رو اونا دارن. توی بخش‌های مختلف از اون طرف اونا نیاز به نفت و گاز دارن. به خاطر اختلافی که با روسیه دارن دوست ندارن که پالایشگاهشون وابسته به انرژی روسیه باشن. خب ما اگر یه برنامه جامعه طراحی کنیم، ما میتونیم نیاز انرژیشون رو تامین کنیم، در مقابل از صنایع اونها که به درد تولید کشور ما الان میخوره استفاده کنیم، بیایم شریک بشیم، خط تولید را بندازیم، ایجاد اشتغال کنیم. پس ببینید ما کلی نباید بگیم اروپا بده یا مثلا روسیه بده، چین بده، مثلا فلانجا خوبه. نه، هر کشوری متناسب با ظرفیتش احتیاج به این داره یه بررسی دقیق کارشناسی بشه، تو طراحی استراتژیک که تو روابط با سایر کشورها داریم ببینیم هر کدوم از اینا تو کدوم جایگاه قرار میگیرن و ما چه استفاده میتونیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیح کاملتون. یه انگاره‌ای مقابل این نکته‌ای که شما اشاره کردید تو این سال‌ها گفتمان داشته، اون هم این که ما تجربه ای رو به زعم شما هم اشاره فرمودید که در مورد تمرکز در دولت آقای دکتر روحانی بر ارتباط با اروپا، حالا با اون شکلی که شما درستی ترسیم فرمودید، داشتیم. اما اون سه کشور اروپایی که حالا موضوع گفتگوی بنده و جناب عالی در این بخش هست، تقریبا نزدیک یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام فرصت داشتن که نقش آفرین باشند، اما هیچ تحرکی رو از اونها ندیدیم کاملا. حالا میگم هیچ به شکل مطلق نه، ولی واقعا تحرک درستی رو در این حوزه نقش آفرینی جدی رو شاهد نبودیم. این گفتمان روبروی این فرمایشات شما این گفتگو رو داره که الان در دولت 14 ما شاهد این هستیم که حالا به این هم میرسیم با شما صحبت میکنم که تقریبا سردمدارای همون تفکر الان دارند حداقل در حوزه سیاست خارجی برای دولت آقای پزشکیان گزینه‌های معرفی میکنن، حالا در صدر اون هم که آقای دکتر ظریف هستن که خب وزیر امور خارجه اون دولت بودن. اگر ما موفق نشدیم که به تعبیر شما فضای ایجاد بکنیم که دولت‌ها و کشورهای اروپایی به ویژه اون سه کشور برای خودشون منافع مالی رو در این حوزه ببینن که بیان به تعبیر شما پشت این ماجرا وایسن، چه تضمینی وجود داره که در این دولت بتونیم این کار رو انجام بدیم؟
ببینید اروپایی خیلی وقته که دنبال یک هویت مستقل برای خودشون میگردن و یه احساس حقارتی دارن از اینکه تحت سلطه سیاست‌های آمریکایی هستن،
به ویژه بعد از جنگ روسیه.
و شاید اولین بار بود که سر موضوع برجام احساس کردن که یک بحران بین‌المللی رو اروپایی ها خودشون میخوان مدیریت بکنن و اگر موفق میشدن اینو به نتیجه برسونن، به اون خواسته ای که داشتن یه قدم نزدیکتر می شدن. شما یه علائم دیگه ای رم در اروپا می دیدید که نشانه ای از یه نوع استقلال در مقابل آمریکا بود. مثلا یه دفعه زمزمه هایی در اروپا را افتاد که ما خودمون چرا نباید یه ارتش داشته باشیم از خودمون دفاع بکنیم در کنار ناتو. یا تو بحث های اقتصادی تو قراردادهایی که با آمریکا داشتن یواش یواش خواسته های خودشون رو مطرح میکردن. بعضی از کشورهای اروپایی که جریانات ملیگرا روی کار اومدن، حتی سر پناهندگان و اینکه الزام میکردن اینا باید یه تعدادی پناهنده بپذیرن مقاومت میکردن، یه بحثای جدیدی شکل گرفته بود. اون تو موقعیتی بود که تو اروپا ما بحث به اصطلاح آلمان و فرانسه رو داشتیم به عنوان دو قدرت اصلی، انگلیس هم داشتیم. یه اتفاقاتی تو این فاصله افتاد. اولا انگلیس از اتحادیه خارج شد، بحث برگزیت پیش اومد. در اروپا باز دو کشور آلمان و فرانسه بودن که میخواستن هدایت اروپا رو به عهده بگیرن. تو این وسط در زمانی که خانم مرکل صدر اعظم بود و اونجا قدرتمندانه هدایت میکرد، آلمانی‌ها نقش برجسته‌ای تو اتحادیه اروپا داشتن. فرانسوی ها با آقای مکرون خیلی تلاش میکردن که خودشونو از رقیب خودشون عقب نگذارن و بتونن رقابت کنن. مثل همین اگر تو بحثای برجام هم دقت میکردید، بعد از اینکه آقای ترامپ اومد و برجام رو پاره کرد و گفت من دیگه توی این پنج بلوید نمیمونم، نقش فرانسه و آلمان خیلی پررنگ شده بود. میخواستن برای اینکه هویت مستقل اروپا رو نشون بدن هی طراحی‌های مختلف میکردن، خلاقیت‌هایی رو از خودشون بروز میدادن، حتی برای انتقال مالی، اینکه واحد پول یورو باشه، مثلا چه شکلی تسهیلاتی در اختیار ایران بذارن. البته باز هم این اتفاق نمی افتاد، چون علارغم تلاشایی که میکردن یا توانایی مقابله در جلوی آمریکایی رو نداشتن، یا واقعا خواستار اصلی یک نوع حرکت حمایت از ایران در وجودشون نبود. بعد از خانم مرکل اتحادیه اروپا تنها شد، فقط آقای مکرون موند و فرانسه. فرانسوی ها الان اگه دقت بکنید بیشترین تحرک رو سعی میکنن تو بحث‌های منطقه داشته باشن. بحث لبنان پیش میاد، اونا صحبت میکنن، بحث نمیدونم عراق پیش میاد، بحث فلسطین پیش میاد، چون اونا دنبال اون خواسته هویت مستقل. من بحثم اینه، میگم حتی با همین اروپایی ها، شما اگر تو یک قالب تعریف شده که بتونه مکمل برنامه‌های اساسی و هدفمند کشور باشه وارد بشیم و همه به اصطلاح برنامه‌هامون رو فقط با دو سه تا کشورم نبندیم، تقسیم کار بکنیم، حتما ما باید با روسیه کار بکنیم با این همه ظرفیت و بازار بزرگی که داره، حتما با چین به عنوان یه قدرت اقتصادی مطرح که شانه به شانه آمریکا میزنه باید کار بکنیم، در کنارش هند رو نباید فراموش بکنیم، هند یک ظرفیت بسیار بزرگه، باید باش کار بکنیم، کشورهایی مثل برزیل، مثل آفریقای جنوبی، کشورهایی که قدرتمندن توی شرق آسیا، تو جنوب شرق آسیا، اندونزی خیلی کشور مهمیه، مالزی کشور مهمیه. یعنی ما در نقاط مختلف که میریم میبینیم کشورهای بزرگی داریم برای ظرفیت همکاری دارن. در آمریکای لاتین میریم میبینیم مثلا در با ونزوئلا چه کارهایی میتونیم بکنیم. پس ما اگر تقسیم کار بکنیم که با هر کشوری تو هر منطقه چه برنامه‌هایی رو میتونیم دنبال بکنیم، اون سیاست متوازن شکل میگیره. اگر اروپایی‌ها بخوان بدخلقی بکنن و به اصطلاح دشمنی بکنن، بحث‌های سیاسی رو هی پررنگ‌تر بکنن، به بهانه بحث‌های سیاسی فشار به ما بیارن، خب خودشونو محروم میکنن، ما ظرفیتمون رو می‌بریم رو کشورهای دیگه. ولی افکار عمومی الان در دنیای غرب به شدت مراقبت میکنه از منافع ملی. اگر احساس کنن یه سیاستمداری به خاطر سیاست‌هایی که نفعی برای اون کشور نداره، مثلا حمایت از رژیم صهیونیستی، به خاطر اینکه میخواد اون سیاست رو دنبال کنه داره به منافع ملی خودش ضربه میزنه، مردم جلوش وای میسن، افکار عمومی تو همون کشور غربی وای میسن. همین الان تو کشورهای اروپایی، به خصوص تو همین سه کشور آلمان و فرانسه و انگلیس و تو خود آمریکا، ما میبینیم تظاهراتی که داره صورت میگیره بر علیه سیاستمدارانشون و مخالفت میکنن با این سیاست‌ها، چون مردم احساس میکنن دارن اینا منافع ملی خودشون رو خرج میکنن پای یه رژیم صهیونیستی که مثلا داره جنایت میکنه. پس ما باید تو دو بخش خیلی خوب کار کنیم. ضعفی که الان داریم، من باید بگم این ضعف رو تا واسش راه حل پیدا کنیم. ما در دیپلماسی اقتصادی ضعیفیم، ما باید طراحی استراتژیک داشته باشیم. ما در روابط با سایر کشورها حتما باید اقتصاد و همکاری اقتصادی اولویت باشه به صورت واقعی، اون چیزی که امکان پذیره. ما در دیپلماسی عمومی ضعیفیم، ما هنوز نتونستیم با افکار عمومی خوب ارتباط برقرار کنیم. ما باید دیپلماسی عمومی رو در کشور جدی بگیریم. ما باید اولا با مردم خودمون تو اقشار مختلف سیاست‌های خودمون رو در رابطه با سایر کشورها بیاریم، از نزدیک باشون مطرح کنیم، با دانشجوها، دانشگاهی‌ها، با روحانیت، با افراد نظامی، با اقشار مختلف فریخته ما باید صحبت کنیم این سیاست ها تدوین بشه، ما باید با افکار عمومی مردم دنیا صحبت کنیم، حقانیت خودمون رو به گوش اونا برسونیم. ما در دیپلماسی پارلمانی ضعیفیم. مجلس میتونه یک شریک و یک مکمل بسیار قوی برای دولت باشه. همه جای دنیا در گروه های دوستی پارلمانی بسیار فعالن. نقش رئیس مجلس، نواب رئیس، رؤسای کمیسیون بسیار تأثیر گذاره. ما باید برای دیپلماسی پارلمانی طراحی داشته باشیم، یک طراحی که کاملا هماهنگ با سیاست خارجی و دیپلماسی رسمی کشور باشه، چون اونا نمایندگان مردمن، میتونن از طریق ارتباط با همتایان خودشون زمینه رو برای کار خوب رسمی دولتی ایجاد کنن، فراهم کنن. پس ببینید، ما اگر میخوایم واقعا یه تحول بزرگی ایجاد بشه در دولت چهاردهم که همه مردم انتظارات خیلی بالایی دارن و انتظارات به حقی دارن، یه کار در رابطه با خود وزارت خارجه است باید صورت بگیره که خدمتون گفتم، ساختار، نیرو انسانی باید تقویت بشه، برنامه استراتژیک تدوین بشه، طراحی بشه. ولی باید در کل کشور دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی پارلمانی به صورت جدی بهش پرداخته بشه، طراحی بشه. ما هم آمادگی داریم تو هر بخشی بتونیم کمک کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. بریم یه فاصله بگیریم، بخشی رو در اتاق فرمان بشنویم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما هستیم با ساعت تحلیف.
مهربان من ای وطن، 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 صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. از زن شنونده ساعت 18:22 است و 21 دقیقه باز میخوام و ساعت تحلیف رو تقدیمتون میکنیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از ابتدای برنامه جناب آقای مهمان پرست با ما همراه هستند و گفتگو کردیم در حوزه‌های مختلف و مسائل مربوط به سیاست خارجی به دلیل اهمیتی که این حوزه برای کشور داره. اما در این بخش ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای یحیی آل حساب، رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، و قرار هست با ایشون صحبت و گفتگو بکنم. آقای آل حساب سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و خدمت همکار عزیزمون آقای دکتر و همه شنوندگان و همکاران عرض سلام دارم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید با ما به شکل تلفنی در این برنامه همراه هستید. آقای آل اسحاق، شاید به جرئت بشه گفت مهمترین مسئله کشور الان از نگاه همه، به ویژه در تاکیدات رهبر حکیم انقلاب هم در روز تنفیذ، این بود که ایشون اشاره کردن که همه حساسیت‌های من رو در حوزه فرهنگ و مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌دانند، اما الان اولویت کشور در این برهه از زمان اولویت اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی کشور یکی از مقوله‌ای است که خیلی برای مردم اهمیت داره. بفرمایید که شما به عنوان کسی که کارکشته هستید در این حوزه، به ویژه در ارتباط در کشورهای و ظرفیت‌هایی که در کشورهای منطقه و همسایگان وجود داره، دولت چهاردهم چه دستورالعملی رو باید پیش روی خودش قرار بده؟
اشارت که همینطور که فرمودید تقریبا خدمت اعظم فرمایشات مقام معظم رهبری در طول این مدت چند سال گذشته، به ویژه هرچی نزدیکتر به شرایط جدید داریم میشیم، حوزه توصیهشون به مسائل اقتصادی، هم از مسائل اقتصادی در حوزه داخلی، خارجی و تنوع و مسائل متعددی که در حوزه‌های اقتصادی داشت. یکی از اون مسائل همینطور که اشاره فرمودید مسئله روابط خارجی اقتصادی ما یا به یه تعبیر مشخص‌تر دیپلماسی اقتصادی ما هست. قطعا عرض شود که روابط اقتصادی ما چه در سطح منطقه چه در سطح جهانی نقش عمده‌ای در توسعه ما، در امنیت ما، در تمام شرایط اقتصادی کشور نقش خیلی بالایی داره و نهایتاً توجه یا عدم توجه یا تدبیر یا درست تدبیر نکردن در سرنوشت یک کشور و به ویژه در ما در شرایط موجود نقش کلیدی و اساسی رو خواهد داشت، لذا باید توجه ویژه بهش بکنیم. آنچه که مهم هست این است که آنچه که ما الان درش هستیم اونی نیست که باید باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما اگر حالا ظرفیت منطقه‌ای رو مثال بزنیم، ما در منطقه با این 14 تا کشوری که یا 15 تا کشوری که مقام مازار رهبری هم جز اولویت ها شمردنش، ما یه ظرفیت بین 2500 تا 1200 میلیارد دلار ظرفیت فعالین اقتصادی این کشورها با هم هست. یعنی مجموعه صادرات واردات این کشورها و فعالیت های اقتصادی که دارن با دنیا و جهان و بین خودشون چیز حدود 2500 میلیارد دلار تا 1200 میلیارد دلار دو تا شاخص هست اینا دارن. ما سهممون از این تعاملات حداقلش با توجه به اقتضاعاتمون باید حدود 2300 میلیارد دلار میشه. اون چیزی که الان هست چی هست؟ حدود 30 میلیارد دلار. یعنی حداقل ما ممکن هست این در سطح منطقه. در سطح جهانی هم بر اساس استانداردها ما باید 1/100 تجارت جهانی را بتونیم تعامل کنیم. الان 25% داریم تعامل میکنیم. پس یک عقب افتادگی تاریخی ما داریم در حوزه تعاملات اقتصادی که در همه حوزه های داخلی ما، یعنی در رفاه سفره ما گرفته تا اشتغال ما تا توسعه ما حتی امنیت ما نقش کلیدی داره. لذا توقعی که هست این است که الان که ما در یک تحولی هستیم یا در یک تغییری هستیم، دولت جدید باید به این حوزه توجه عملیاتی و حرفه‌ای و دور از شعار برخورد کنه. یعنی این که در راهبردهامون، در سیاستهامون، در عملکردهامون، در پیگیریهامون باید بریم که این مجموعه این فضا به نفع کشور و ملت در این تغییری که الان ملت به این تغییر رأی دادن، انتظارشون از این دولت جدید و رئیس جمهور جدید این است که حتما این یک تحول ایجاد بکنه که عملا محسوس باشه. برای اینکه این کار شکل بگیره، خیلی چاری هم من هم صحبت نکرده باشم، چند تا نکته لازم هست که مراعات بشه. ببخشید من همینطوری
تمنون میکنم. نه خیر، بفرمایید، استفاده میکنم.
عرض شود که آن چیزی که انجام داره باید انجام بشه یک تغییر در راهبردها و دیدگاه‌ها و سیاست‌ها هست. قطعا این سیاست هایی که الان با مدل راهبردهای روابط خارجی داریم فکر میکنیم، قطعا باید به تناسب اقتضاعات شرایط زمانی و مکانی با حفظ همه اصولمون و اونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن در مراسم تنفیذ شرافتمندانه باید تغییر بدیم. آقا هم اجازه فرمودن، دستور هم فرمودن، باید هم بشه. ما باید یه تغییر تحول شرافتمندانه بر اساس مصلحت، حکمت و تمام مصالح ملیمون، دولت جدید باید به فکر این تغییر تحوله باشه تا این تغییر تحول در تمام مصادیق دیالا مصادیقش برای همه دستن در کارا معلومه، برای کسانی که فعالین اقتصادی و حرفه‌ای هستن معلومه. در تمام موضوعات باید یه نگاه جدید با اقتضاعات جدید، چون هم دنیا در حال تحوله، یعنی آنچه که در نظام مهندسی اقتصادی دنیا داره شکل میگیره، ما در نقطه عطف و تغییر تحول جهانی هستیم. آنچه که داره در ما و اطرافمون شکل میگیره، در این تغییر ما باید جامونه پیدا کنیم، اشتباه نکنیم. در حوزه مسائل خودمون، چه ارتباطات کشور با کشور، ما و منطقه و ما جهان، باید به روز عملیاتی بریم جلو. یعنی چی عملیاتی؟ یعنی الان مقدمات کاری رو در دولت قبل فراهم شده، حضور ما در بریکس، حضور ما در شانگهای، حضور ما در اکو و چرایی در مسائل